ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم. این صدای رادیو فرداست. ایران میگوید آمریکا نقشی در مدیریت نشست آستانه نخواهد داشت. بنابر گزارش‌ها از ایران، محمد خاتمی از محمد رضا نقدی شکایت کرده است. و انتشار گاز در یک تأسیسات نفتی در استان بوشهر دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید آمریکا حتی در صورت حضور در نشست آستانه به گفته او نقشی در مدیریت این مذاکرات نخواهد داشت. نشست آستانه به ابتکار ترکیه و روسیه برگزار می شود و هر دو کشور گفتند از آمریکا هم برای حضور در این نشست دعوت می شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت از دولت جدید آمریکا برای اعزام نماینده به این نشست دعوت شده و این نخستین فرصت برای مذاکره با دولت ترامپ درباره بحران سوریه خواهد بود. خبرگزاری آنا گزارش داده است که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران حدود 2 هفته پیش از محمد رضا نقدی معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران شکایت کرده است. محمد انجام وکیل آقای خاتمی به خبرگزاری آنا گفته است شکایت از محمد رضا نقدی به خاطر مصاحبه او با روزنامه شرق بود که در آن ادعا کرده است محمد خاتمی برای کار سیاسی خود از پادشاه عربستان پول گرفته است. به گفته آقای انجام، پس از ادعای حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان مبنی بر کمک مالی جورج سوروس به محمد خاتمی، شکایتی هم علیه او ثبت شده است. انتشار سخنان و تصویر محمد خاتمی و حتی ذکر نام او در رسانه‌های ایران ممنوع است و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران از او به عنوان یکی از سران فتنه یاد می‌کنند. بنابر گزارش‌ها از ایران، بروز حادثه در تأسیسات نفتی نرگسی در شمال برازجان در استان بوشهر صبح چهارشنبه دست کم 3 کشته و 2 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نفت ایران بی‌توجهی پیمانکار و انتشار گاز در این تأسیسات را علت اصلی سانحه ذکر کرده است. یک مقام وزارت نفت به خبرگزاری مهر گفته است در پی این حادثه 2 از سرپرستان این تأسیسات برکنار شدند و کارگروهی نیز برای بررسی جزئیات حادثه تشکیل شده است. در 6 ماه نخست امسال آتش سوزی های مکرری در تأسیسات نفتی و پتروشیمی ایران روی داد که مقام های ایرانی دلایل آن را فنی اعلام کردند و گاه از پایین بودن استانداردهای ایمنی در این مراکز انتقاد کردند. روسیه اعلام کرد اقامت ادوارد سنودن، همکار نهادهای امنیتی آمریکا که پس از افشای مدارک فوق سری به کشور روسیه گریخت، را تمدید کرده است. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز چهارشنبه گفت اقامت ادوارد سنودن برای چند سال دیگر تمدید شده است. ادوارد سنودن، همکار سازمان اطلاعات ملی آمریکا یا همان NSA، در سال 2013 پس از افشای 1.5 میلیون سند به روسیه گریخت و از آن کشور درخواست پناهندگی کرد. خبر تمدید اقامت سنودن در روسیه همزمان با خبر عفو چلسی منینگ در آمریکا منتشر شده است. هفته گذشته جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفته بود بین پرونده این دو نفر تفاوت هست و اقدامات آقای سنودن جایی برای عفو نگذاشته است. و سرانجام این که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران از دستگیری یک خانم بدنساز به دلیل انتشار عکس‌هایش در فضای مجازی خبر داده است. خبرگزاری میزان بدون اشاره به نام و هویت این ورزشکار گفته است که او پس از تفهیم اتهام به دلیل ناتوانی از پرداخت وثیقه 200 میلیون تومانی روانه زندان شده است. حدود 3 ماه پیش عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، گفته بود در پی انتشار عکس‌های فضای به گفته او نیمه اوریان در فضای مجازی برای دو ورزشکار زن و 4 مربی مرد پرونده تشکیل شده است. رسانه‌های ایران پیش از آن گفته بودند این دو خانم بدنساز به طور شخصی در مسابقات برون مرزی بدنسازی و پرورش اندام شرکت کرده بودند. فدراسیون جهانی بدنسازی هنوز واکنشی به مجازات این ورزشکار زن نشان نداده است. ساعت 5:05 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم و با گزارشی در رابطه با آمریکا و روسیه آغاز کنیم. تنها چند روز تا ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید و قسم خوردن وی به عنوان رئیس جمهوری آمریکا باقی مونده و رسانه‌های بین‌المللی همچنان مملو از گزارش‌ها درباره نحوه ارتباطات وی با کشور روسیه هستند. در مقابل رئیس جمهوری روسیه، دولت کنونی آمریکا یعنی دولت آقای اوباما رو متهم کرده که برای زیر سوال بردن مشروعیت دونالد ترامپ در تلاشه و همزمان هم وزیر خارجه روسیه انگشت اتهام به مداخله در کارزار انتخاباتی آمریکا رو به سوی همپیمانان اروپایی واشنگتن نشانه رفته. جزئیات بیشتر رو بشنوید از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو از اتهامات بی اساس خسته شده. سرگی لاوروف چهارشنبه در نشست مطبوعاتی تاکید کرد روسیه همواره از آمادگی خود برای همکاری با رئیس جمهوری آمریکا هر کس که باشد خبر داده، در حالی که به گفته وی همپیمانان غربی آمریکا مشخصاً به پیروزی هیلاری کلینتون چشم دوخته بودند و علیه دونالد ترامپ اظهارات تحقیرآمیز بیان داشتند. لاوروف گفت
باید اذعان کرد که نه روسیه بلکه همپیمانان اروپایی آمریکا صراحتاً در امور داخلی و انتخابات ریاست جمهوری این کشور مداخله کردند و بسیاری از آنها هنوز نیز آرامش خاطر ندارند. ما در این موضوع دخالت نمی کنیم و از آنچه میان دولت باراک اوباما و تیم دونالد ترامپ می گذرد عمدن فاصله گرفتیم.
این اظهارات در حال بیان شد که سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دولت اوباما را متهم کرد با طرح اتهام‌های دروغین علیه دونالد ترامپ در تلاش است صلاحیت رئیس جمهور منتخب را زیر سوال ببرد و همچنین او را از اجرای وعده‌های انتخاباتیش باز دارد. پوتین در نخستین اظهار نظر عمومی در مورد ادعاهای مبنی بر دستیابی کرملین به اطلاعات مخرب علیه ترامپ، کسانی که این گزارش‌ها را سفارش دادند، بدتر از روسپی‌ها دانست و گفت:
Я с господином Трампом не знаком. Я его никогда не встречал. Я не знаю, что он будет делать на международном.
من با آقای ترامپ آشنا نیستم. هیچگاه با او دیدار نکردم و نمیدانم او در عرصه بین‌المللی قرار است چه کار کند. پس نه برای انتقاد و نه دفاع از او دلیلی ندارم، اما مشخصا ادعاها درباره وی جعلی است.
Вот эти вбросы это очевидная фальшивка.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نیز برها تأکید کرده او با رئیس جمهور روسیه آشنایی نداشته و ندارد، اما سه‌شنبه رسانه‌های آمریکایی مصاحبه وی با مایکل سیویچ مجری محافظه‌کار رادیویی را بازپخش کردند که ترامپ در آن میگوید یک بار با پوتین دیدار کرد و این دیدار خیلی خوب بود. ترامپ در همین مصاحبه می‌افزاید در سال 2013 که برای برگزاری مسابقه ملکه زیبایی جهان به مسکو سفر کرده بود با بسیاری از افراد صاحب نفوذ روسیه آشنا شد و به گفته وی آنها برای همکاری با او تمایل نشان دادند. همچنین بر پایه این گزارش ها ترامپ طی سفر خود به مسکو در مصاحبه با MSNBC آشنایی با پوتین را نیز تایید کرده بود و متعقبا طی سخنرانی در پاییز 2015 گفت طی اقامات خود در مسکو به طور مستقیم و غیر مستقیم با پوتین ارتباط داشت و رفتار پوتین با وی عالی بود. اندری کالیسنیکوف تحلیلگر سیاسی میگوید اظهارات زد و نقیز ترامپ کرملین را هم نگران کرده.
Человек, который, ну, правда, не может сформулировать позицию хотя бы на 2 дня вперёд.
ترامپ کسی است که برای 2 روز دیگر هم نمیتواند دستور کار خود را روشن کند. دولت مردان ما نفسشان را حبس کردند تا نکند گفته هایشان تمایل ترامپ به دوستی با روسیه را به دشمنی تبدیل کند. همزمان مسکو درک می‌کند رسانه‌ها، کنگره، همپیمانان آمریکا در ناتو همه نسبت به روابط وی با روسیه بدبینند. و مشخصاً هر گامش را زیر ذره بین خواهند داشت. معتقدم بهبود روابط مسکو واشنگتن نه برای ترامپ و نه برای کرملین آسان نخواهد
بود.
دولت باراک اوباما مسکو را متهم میکند به نفع ترامپ در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا مداخله کرده. کرملین این اتهامات را رد میکند. دونالد ترامپ نیز برها هر گونه اتهام را جعلی خوانده، اما اخیراً پذیرفت روسیه مسئولیت حمله سایبری علیه حزب دموکرات و رئیس ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون را بر عهده داشت و او وعده داد گزارش کامل از این موضوع تا 3 ماه آینده منتشر کند. از سوی دیگر کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا از آغاز تحقیقاتی خبر داد که شامل رسیدگی به اتهام تماس‌های پنهانی روسیه و ستاد انتخاباتی ترامپ می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا رو شنیدی در مورد اینکه دولت روسیه انگشت اتهام رو به سوی دولت اوباما نشانه گرفته که تصمیم دارند و سعی دارند که مشروعیت دونالد ترامپ رو زیر سوال ببرند. خب به سراغ گزارش دیگری بریم که به ایران و مسئله حقوق بشر مربوطه. همزمان با کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولت آلمان هم نسبت به اجرای حکم اعدام علیه سجاد سنجری اعتراض کرده. این جوان 21 ساله متهمه که در 15 سالگی 1 نفر رو به قتل رسونده. از طرفی اعلام شده که در حال حاضر نزدیک به 78 نوجوان که احکام مشابهی دریافت کردند در زندانهای جمهوری اسلامی ایران به سر میبرند و منتظر اجرای حکمشون هستند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از شهرام میریان.
دادگاه کیفری در کرمانشاه بر پایه قانون جدید مجازات اسلامی نزدیک به 2 سال پیش سجاد سنجری را که بهنگام ارتکاب به قتل 15 سال داشت به مجازات اعدام محکوم کرد. و این در حالی است که متهم سجاد سنجری در دادگاه گفته بود مقتول قصد تجاوز به او را داشته و عمل قتل را در دفاع مشروع از خود انجام داده. دادگاه اما این استدلال را نپذیرفته. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرده با اشاره به حکم اعدام علیه سجاد سنجری نوشته اعدام افراد زیر 18 سال جدا از شرایط ارتکاب جرم کاملا ممنوع است. افسوده جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که دادگاه‌هایش حکم اعدام را برای افرادی که زیر 18 سال قتلی مرتکب شده اند صادر می‌کند و دادگاه‌ها اجرای مجازات را تا رسیدن به سن قانونی به تعویق می‌اندازند. همزمان با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان هم نسبت به اجرای حکم اعدام علیه سجاد سنجری که در حال حاضر 21 سال دارد، ابراز نگرانی شدید کرده. خانم بربل کوفلر در بیانیه‌ای که از طریق وزارت خارجه آلمان منتشر کرده با اشاره به این موضوع که سجاد سنجری متهم است در 15 سالگی مرتکب قتل شده ابراز تردید کرده که بهنگام دادرسی و محاکمه این جوان اصول و موازین حقوقی رعایت شده باشد. خانم کوفلر مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان در ادامه تأکید کرده ایران کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودکان و همچنین پیمان جهانی حقوق شهروندی و سیاسی را امضا کرده که هر دو اعدام افرادی را که بهنگام ارتکاب به قتل زیر 18 سالند ممنوع اعلام کرده. در این بیانیه گفته شده دولت آلمان مخالف مجازات اعدام به هر شکل است و اگر حکم اعدام علیه سجاد سنجری اجرا شود این اقدام غیر قابل قبول را مغایر با حقوق بین الملل می داند. خانم بربل کوفلر در پایان این بیانیه مؤکداً از قوه قضاییه ایران خواسته پس از اجرای مجازات اعدام علیه سجاد سنجری بردارد و به این جوان امکان دهد در یک روند منصفانه قضایی محاکمه شود. خانم کوفلر از حزب سوسیال دموکرات آلمان دو هفته پیش هم در اطلاعیه ضمن انتقاد از عدم رعایت اصول و موازین حقوق بشر در ایران خواهان آزادی زندانیان سیاسی، آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی، آیت الله محمد رضا نکونام و مرتضی مرادپور شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اگر به مسائل حقوق بشری و مسئله اعدام علاقه‌مند هستید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. رادیو فردا به تازگی یک مستند رادیویی تهیه کرده به نام تناب که روایتی از اعدام و آخرین دقایق این اتفاق. تا ساعت 5:30 و سرخط خبرها.